سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز ارجمند. به پایان خبرهای نیمروزی رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضرت جان، مهربان دورانها، سلام مأمن آرامش پریشانها، ذریح نور تو مصداق کعبه جانها، شکوه صحن عتیقت بهشت مهمانها. سلام و ادب و احترام و ارادت به شما عزیزان و شنوندگان. تبریک و شاد باش به مناسبت فرارسیدن ایام ولادت آقا و مولامون حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسی رضا علیه السلام. انشاءالله که دلتون همیشه شاد باشه، زندگیتون پر نور باشه و سالی چند بار توفیق داشته باشید به زیارت و پابوس آقامون حضرت امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس مشرف بشید. از رادیو معارف در دومین نوبت کاری روز جمعه 20 خرداد ماه 1401 برابر با 10 ذی‌القعده 1443 در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. بنده حسن حیدرزاده گوینده این نوبت کاری در کنار دوستانم افتخار خدمتگزاری دارم. آقای ابوالفضل سلیمانی تهیه کنندمون هستند، علی آقای میرزایان صدا بردارمون و سید عبدالله موسوی هم هماهنگی پخش. دوست خوبم ابازر ابراهیمی هم در قسمت فنی رادیو انجام وظیفه میکنه و امیدوارم که ما و برنامه‌های رادیو معارف به دلتون بنشینه. نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون هم حتما با دوستانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید. شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162. اما برنامه‌ای که تقدیمتون می‌کنیم تا لحظات دیگه برنامه برهان هست خواهیم شنید. این برنامه به شرح معجزات پیامبران می‌پردازه.
معجزه،
یکی از معجزات پیامبران، عصای حضرت موسی،
شکافته شدن رود نیل،
این معجزه شق القمر پیامبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. قطابت ساعت و شق القمر،
و ادخل يدك في جيبك تخرج بيضا من غير سوء، في تسع آيات إلى فرعون وقومه.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در کار بمان، از صدای سخن ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دبا بمان، یادگاری که در این گنبد دبا بمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات به پیشگاه مقدس حضرت خاتم النبیین محمد مصطفی و خاندان پاکش. سلام به همه شما شنوندگان محترم رادیو معارف. دوستان، با ششمین قسمت از مجموعه برنامه برهان در محضر شما خوبان معارفی هستیم. همونطور که میدونین این برنامه به بررسی و نقل معجزات پیامبران و ائمه معصومین علیهم السلام میپردازه. تقاضا میکنم با ما همراه باشید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دوستان، در برنامه‌های قبل خدمتتون عرض کردیم که معجزه به کارهای خارق العاده‌ای گفته میشه که پیامبران عظیم الشان به اذن و فرمان خداوند برای اثبات صدق گفته‌هاشون انجام میدادن. همچنین خدمتتون عرض کردیم که محور دعوت پیامبران انجام کارهای خارق العاده و اصطلاحاً معجزه نبوده، بلکه اون بزرگواران بیشتر برای اثبات درستی گفته هاشون در تبلیغ توحید و نشر اخلاق انسانی مردم رو به پیشینه خودشون گواه می گرفتن. به همین سبب هم بوده که خداوند هر پیامبری رو در میان قوم خودش مبعوث می کرده تا برای مردمی که سالها با او زندگی کردن و امانت و درستی و راستی رو در رفتار و کردارش دیدن جای شک و شبهه‌ای باقی نمونه.
الله الله
عزیزان، در برنامه‌های گذشته کارشناس محترم جناب استاد دهشیری به تعریف معجزه، بیان حقیقت اعجاز، تفاوت معجزه با سایر کارهای خارق العاده، تفاوت معجزه با کرامت و ضرورت توانایی پیامبران و امامان به انجام معجزه پرداختند. از شما عزیزان شنونده دعوت می‌کنم به ادامه مباحث ایشون توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود خدا بر شما شنوندگان عزیز و همراهان صمیمی. در خدمت شما هستیم با ادامه بحث از معجزه. به این عنوان می‌رسیم که معجزات پیامبران چه ویژگی‌ها و خصوصیت‌هایی رو همراه خودش داره. با توجه به فلسفه لزوم معجزه برای مدعی منصب الهی مثل نبوت و پیامبری که اثبات صدق ادعای مورد نظره و همچنین اقناع و تسلیم مخاطب در مقابل حق و حقیقت، باید بگیم که هر معجزه و هر کار خارق العاده و شگفت‌انگیزی برای هر نوع مخاطبی در هر زمان و مکانی نمیتونه مفید و کارآمد و مؤثر باشه، بلکه بایستی این معجزه و کار غیر عادی دارای ویژگی ها و صفات و مشخصاتی ویژه باشه تا بتونه اثرگذار باشه. از جمله به ویژگی ها لطفا توجه کنید: 1. متناسب با وضعیت زمان باشه، یعنی باید دید در عصر و زمان بروز و ظهور پیامبر توجه مردم به چه چیزهایی جلب شده و چه اتفاق و حادثه‌ای میتونه چشم نواز و جذاب و شنیدنی باشه. با عنایت به اون توجه و جذابیت، باید دست به نوآوری و خلاقیت زده بشه تا چشم و گوش مردم به اون جلب بشه و دل و هوش اونها به دست آورده میشه. این سخن همون چیزیست که امام علی ابن مصر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا در پاسخ به یک سوالی فرمودند. خوب دقت کنید لطفاً. گفتن چرا باید هر پیامبری معجزه خاصی داشته باشه؟ همه پیامبرا چه اشکال داشت مثلا یک معجزه می آوردن و اون کاری هم که دیگران نتونن انجام بدن؟ جواب جالبی فرمودن. این سوال که چرا هر پیامبری یک معجزه خاصی داشته باشه، به این جهته در هر عصری یه چیزی قابل توجه مردم بوده. امام هشتم می فرماد در عصر موسی کلیم سحر غالب بود و موسی علیه السلام عملی انجام داد که همه ساحران در برابر اون عاجز موندن. در زمان مسیح علیه السلام و محیط دعوت او پزشکان مهارت فوق‌العاده‌ای داشتند در معالجه بیماران. عیسی سلام الله علیه با درمان بیماران غیر قابل علاج بدون استفاده از وسایل مادی حقانیت خودش رو به اثبات رسوند و در عصر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله غالب بر اهل زمان ادبیات بوده، مثل خطبه، کلام، شعر و مانند اینا. و پیامبر صلی الله علیه و آله از طرف خدا مواعظ و حکمت‌هایی آورد که سخنان اونها رو باطل کرد و حجت بر اونها تمام شد. دوستان میتونن این حدیث رو در کافی شریف جلد 1 صفحه 4 و 5 و بهار جلد 5 صفحه 19 ملاحظه کنند. برابر این ویژگی تناسب با وضعیت زمان یک ویژگی حتمی و قطعی معجزه پیامبران هست. پس یکی از ویژگی های معجزات پیامبران متناسب بودن با وضعیت زمانه آنهاست. دومین ویژگی متناسب با فهم مردم. مخاطبان اصلی و به اصطلاح امروزی ها گروه هدف انبیا توده مردمند. اونها باید در آوردن معجزه مورد توجه قرار بگیرن و به اندازه درک و فهمشون کارهای خارق العاده رو در معرض دیدشون بگذارن، چون که اگر اینجوری نباشه هیچ نفعی عاید کسی نمیشه. یه حدیث بسیار جالب توجه مخصوصا برای مبلغان و مروجان هست و بسیار آموزنده و بر بحث ما دلیل خوبی این سخن پیغمبره. ایشون فرمود انا معاشر الانبیا نکلم الناس علا قدر عقولهم. ما جمعیت پیامبران با مردم به اندازه عقلهاشون سخن میگیم. ما میتونیم بالاتر در سطح عالیتر حرف بزنیم، اما اینا گرایی ندارن، مجبوریم حرفامون در سطح فهم و عقل اینها پایین بیاریم و تنزل بدیم. ما سلسله پیامبران با مردم به اندازه عقل و درکشون حرف میزنیم. طبعا به اندازه درک و فهم اونا هم معجزات رو باید ارائه کنن تا شاهد صدقی برای ادعاشون باشه، وگرنه یه چیزی بگن که مردم نفهمن، یه چیزی بیارن که مردم باش آشنا و مانوس نباشن، اصلا براشون جذابیت نخواهد داشت، امتیازی برای پیغمبر به حساب نخواهند آورد. برابر این، اینم دومین ویژگی. ویژگی سوم سرآمد و غالب بر کارهای دیگران باشه. معجزه باید یک سر و گردن از آنچه دیگران انجام میدن یا ادعای انجامش رو دارند بالاتر باشه تا بتونه اثرگذار باشه، مثل آنچه که موسی کلیم علیه السلام انجام داد. یعنی وقتی دید ساحران دستگاه فرعون ریسمانها و تنابها رو به شکل مارهایی در آوردن و در میدان خود نمایی میکنن، خب چشم بینندگان رو خیره کرد، گفتن خب چه کار بزرگی دارن انجام میدن، موسی حتما شکست میخوره. او اون لحظه چوب دستیش رو، عصایش رو انداخت، اژدها شد و همه اونها رو بلعید. خب حالا مردم میبینن، تماشا میکنن، و بعدم دست کرد گرفت این اژدها رو به عصا تبدیل شد. مارها چی شدن؟ ریسمانها چی شدن؟ به قول قرآن تلقف ما یفکون، آنچرا که اونا با هم بافته بودن اینا رو همه از بین برد، نابود کرد. خب بایستی مردمی که عقلشون به اصطلاح در چشمشونه و مارهایی رو به صورت ظاهر در میدان دیدند، باید ببینند که قدرت بالاتری مارها رو از بین برد و و خودشم باز به حالت اول برگشت و همین بود که ساحران رو به تسلیم واداشت و ایمان آوردن و فهمیدن که کار موسی از طریق کار سحر و جادو نیست. چهارم، راهگشا برای هدایت. این ها ویژگی دیگری است. غرض اصلی از معجزه هم که بارها گفته شده سرگرمی مردم، اغفال مردم، کلا سرگذاشتن اینا نبود، هدایت مردم بوده، نه که برای اغفال و سرگرمی باشه. پس باید این معنا همواره مورد توجه باشه و هیچ کس در هیچ مرحله‌ای نباید حتی تصور کنه که غیر از این هم میشه درباره معجزه چیزی گفت و یا فکری داشت. نه خیر، بایستی اون جنبه اصلی رو در نظر گرفت که هدایت مردم هست. 5، منصوب به خالق هستی. اینا هم از دیگر ویژگی های معجزاته. همواره به دیگران گفته میشه که این کار کار خداست. هیچ پیغمبری مدعی نبوده که این کار رو من انجام میدم. میگه آخر من مأمورم از ناحیه خدا. گفت ما همه شیریم، شیران علم. حمله مان از باد باشد دم بدم. حمله مان پیدا و ناپیداست باد. جان فدای آن که ناپیداست باد. دیدید پرچم عکس شیر داشته باشه، حمله میکنه، جلو میاد، عقب میره. میگه ما همین شیر علمیم، شیر پرچمیم، باد داره ما رو تکان میده. پیغمبران میگن ما کاری نیستیم، کاری اصلی خداست. ششمین ویژگی و امتیازی که معجزات پیامبران داره، خالی از هر گونه پیچیدگی و ابهام، معجزه باید اونقدر صاف و شفاف و روشن باشه مثل آینه که به سرعت هر بینندهی بتونه حقانیت رو درش تشخیص بده و راه حق رو بپذیره و اعتراف بکنه. هفتم، مخالفت با حکم عقل نداشته باشه. اینم از ویژگی هاست. برخلاف حکم عقل سلیم جرانیان پیدا نکنه. هرگز کاری که جز محال عقلی است، در یکی از برنامه اشاره کردیم، به عنوان معجزه ما نخواهیم داشت. مثلا صخره بزرگی در تخمر جا بشه، نه اون کوچیک باشه و نه این بزرگ، چنین چیزی اصلا محاله. 8، صدور با فرمان الهی نه با اراده اشخاص. هیچگاه هیچ پیغمبری نگفته من با اراده خودم این کار رو انجام میدم. همه میگن خداوند انجام داده. 9، عجز و ناتوانی دیگران از آوردن همانند آن. بارها گفتیم معنی اعجاز به عجز واداشتن و تسلیم کردن دیگرانه. یعنی دیگران از مثل او آوردن واقعا ناتوانن، این میشه اعجاز. و 10، اتمام حجت برای همگان هست. پس از دیدن اعجاز و مشاهده معجزه، قاعده و رسم برای اینه که کسی نباید از پذیرش حق سرباز بزنه. شما گفتید آقا چه دلیلی دارید بر حقانیتون؟ ایشون گفت معجزه. معجزه رو ارائه داد. خب این اتمام حجت میشه برای همگان. چون برای همه اتمام حجت شده و بالاخره آنچه که منظور از آوردن معجزه بوده به اثبات رسیده و بالاخره فلسفه وجودی اون همین، یعنی اتمام حجت. البته ممکنه ادعی نپذیرن. گفت حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش کس نشنید یا شنید. بالاخره پیغمبر معجزه میاره، اتمام حجت هم میکنه و به دیگران میگه اگه قبول نداری شامتش رو بیارید، شما که نمیتونید، پس باید بپذیرید این کار خارق العاده منشأ الهی داره نه منشأ بشری و انسانی. انشاءالله بتونیم حقایق رو بفهمیم، درک کنیم و باور کنیم، از جمله معجزات قطعی و حتمی پیامبران عظیم الشأن رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان معارفی، به پایان برنامه برهان رسیدیم. آنچه تقدیم شما شد سخنان کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دهشیری بود. از شما عزیزان دعوت میکنیم نظرها و انتقادهای ارزشمند خودتون رو از طریق شماره تلفن‌های 329 10 551 و 329 10 552 با پیش شماره 025 با ما در میون بذارین. همچنین شماره سامانه پیامکی 30553 در اختیارتونه. از همه شما دوستان و عزیزان معارفی به خاطر همراهیتون با برنامه برهان تشکر میکنم. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
چه ها کردی، دل بردی و جان بردی، اینجا چرا ها کردی؟ ای برده هوس ها را، بشکست قفس ها را، مرغ دل ما خستی، پس قصد هوا کردی. گر قصد هوا کردی، ور عزم جفا کردی، کو زهره که تا گویم ای دوست چرا کردی، ای دوست چرا کردی.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
و اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاك.
برگزیده باش چون مریم استوار مثل آسیه، مادر به سان خدیجه، و کوثر مانند زهرا. درخشان بتاب ما بانو،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند شعر و غزل. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک که شما شنوندگان گرامی، به خصوص ماه بانویی های عزیز. انشاءالله هر جایی که هستید تنتون سالم باشه و دلتون خوش. افتخار داریم که با برنامه ماه بانو مهمان شما شنوندگان گرامی باشیم. ماه بانو به همت گروه فقه و اندیشه رادیو معارف برای شما شنوندگان عزیز تدارک دیده شده. در این برنامه تلاش می‌کنیم که به بررسی و معرفی الگوی متعالی اما مقفول برای زنان بپردازیم. الگوی سوم زن، زن نه شرقی نه غربی. از اونجایی که در این برنامه الگوهای مختلف و نظریه‌های گوناگون در مورد زنان رو مطرح می‌کنیم و به مقایسه اونها با الگوی اسلامی می‌پردازیم، به نظرات تمام شما دوستان و ماهبانوهای عزیز برای بررسی ابعاد مختلف نظریه‌ها و الگوها و به منظور پربارتر شدن بحث‌هامون نیازمندیم. پس اگر دوست داشتید در بحث ما رو همراهی بکنید یا در مورد برنامه‌تون نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید، حتما از طریق راه‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید. 30553 سامانه پیام کوتاه ماست برای دریافت پیام های شما و 329-10-552 با پیش شماره 025 راه ارتباطی ما با شما برای دریافت صدای گرم شماست. در ادامه آشنا بشیم با کارشناس بزرگوار برنامه ماه بانو.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیلا محسنیان هستم، پژوهشگر و مدرس حوزه علمیه. تخصص من در زمینه فلسفه و حکمت اسلامی هست. پژوهش‌هایی هم در زمینه فلسفه غرب داشتم. در حال حاضر در مقطع سطح 4 یا دکترای رشته حکمت متعالیه جامعه الزهرا مشغول به تحصیلم و به عنوان پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات اسلامی جامعه الزهرا و مدرس و معاون فرهنگی حوزه علمیه فاطمیه گرمسار مشغول به فعالیت می باشم.
عرض سلام دارم خدمت شما سرکار خانم محسنیان عزیز، خیلی خوش آمدید، وقتتونم بخیر باشه، سلامی با شنوندگانمون داشته باشید.
سلام و عرض ادب خدمت شما خانم واقفی عزیز و همینطور شنوندگان عزیز و محترم، انشاءالله که بتونیم مباحث خوبی رو در خدمت عزیزان باشیم.
انشاءالله. خانم محسنیان، اگر که به هر حال من اشتباه نکنم و قطعا شنوندگان بزرگواری که در برنامه‌های قبلی کنار ما بودن و یا به هر حال این برنامه به ما پیوستن، بحثی که تا این لحظه در ماه بانو ما ارائه دادیم در مورد حالا مسائل مختلفی که بررسی کردیم، نهایتا رسیدیم به موضوع نفقه و مهریه که فکر می‌کنم یه بحثی ازش باقی ماند که موکول کردید به این برنامه. اگه موافق باشید یه مرور مختصر رو بحثای قبلیمون داشته باشیم که انشالله بتونیم هم سوالات جدیدتر بپرسیم هم بحث رو ادامه بدیم.
بله، همونطور که فرمودید بحث ما جلسه گذشته ناتمام موند. ما داریم الگوی سوم زن رو، مؤلفه های سلبی و ایجابیش رو در پیام حضرت آقا بررسی میکنیم. یعنی ما میخوایم یه الگوی ارائه بدیم، الگوی به نام الگوی سوم میگیم. قصدمون هم اینه که دو طرف این الگوی، یعنی شرق و غرب رو نفی میکنیم، در سایه اون میخوایم الگوی سوم رو اثبات کنیم و بحث ما ناظر به فرمایشات حضرت آقا در هم پیامشون به کنگره بانوان شهید، هم سایر سخنرانی های ایشون و پیام های ایشون در خصوص زنان. و ما این مؤلفه ها رو استخراج کردیم از پیام ایشون،
سخنرانی اسفند سال 90.
بله، اولین بار در اونجا بحث الگوی سوم رو ایشون از این اصطلاح استفاده کردن، یه سری مؤلفه های سلبی ایجابی تو خود اون پیام گفتن. بعد از اون ما وقتی که پژوهش انجام دادیم دیدیم میتونیم فراتر از اون پیام مؤلفه های سلبی و ایجابی بسیار یاری رو از صحبت‌های ارزنده ایشون استخراج کنیم که در واقع راهگشاست برای ما تا این الگوی سوم رو به شکل شفاف‌تر عرضه کنیم. خب ما حالا سلسله جلساتی رو تا اینجا اومدیم، بحثمون رو از بحث حقوقی آغاز کردیم. یعنی اومدیم دیدیم، رصد کردیم، دیدیم که اگر بخوایم این الگوی سوم رو خوب ارائه بدیم باید مبنا بدیم و مهمترین مبنایی هم که ما باید بریم سراغش مبانی حقوقیه. ما یه سری مبانی حقوقی رو تو جلسات گذشته بیان کردیم که البته هنوز اینا خوب کامل نشده. در این حال که داریم این مبانی رو بیان می‌کنیم، یه سری مصادیقی رو هم به عنوان شاهد مثال ذکر می‌کنیم تا این مبانی حقوقی رو بتونیم با توجه به این مصادیق برجسته‌ترش کنیم. از جمله این شاهد مثال‌ها بحث مهر و نفقه هست که ما در جلسه گذشته مطرح کردیم و اومدیم ببینیم این مبنای حقوقی که ما داریم تو بحث مهر و نفقه به چه شکلی، یعنی مبنای اسلامی که ما داریم برای بحث حقوق زن و اصلا حقوق انسان تو مهر و نفقه، اینو میخوایم به نمایش بذاریم. خب یه سری بحث‌هایی رو ما تو جلسه گذشته گفتیم، من خیلی خلاصه میگم. یه سرتیترهایی رو ما بیان کردیم که تقریبا 4-5 تا از این سرتیترها بیان شد، اما یه 4-5 تا دیگهش مونده. اول اومدیم گفتیم که این نظریه رو رد کردیم که مهر و نفقه یادگار عهد مملوک بودن زنه، که حالا بعضی این نظر رو دارن که حالا اون موقع که زن از خودش استقلال مالی نداشت
مهر وجود داشت،
این مهر و نفقه در واقع ایجاد شد و این یادگار اون زمانه. الان که دیگه زن استقلال اقتصادی پیدا کرده هست،
نیازی هم بشه.
بله. بعد اومدیم گفتیم قرآن کریم مهر رو میخوایم در واقع تو این جلسه بیشتر میخوایم مبنای تفسیری قرآنیش هم اشاره کنیم که مهر رو به عنوان اون هدیه میدونه، پیشکشی میدونه از طرف مرد و نشونه ای از صداقت مرده. و ادامه دادیم که مهر در واقع از اونجایی پیدا شد که طبیعت مسئله عشق رو برای هر یک از مرد و زن به شکل جداگانه تعریف کرده. یعنی در رابطه عاشقانه بین مرد و زن در کانون خانواده یک سری وظایفی برای هر یک از زوجین در دستورات اسلامی مطرح شده که اینها هر کدوم وظیفه جداگانه‌ای دارن که این مهر و نفقه ریشه تو این رابطه زوجین داره که این رابطه مستحکم‌تر بشه. بعد اسلام گفتیم در عین حال که مهر و نفقه رو تایید کرد، رسوم غلط جاهلیت رو منسوخ کرد، اما همچنان این رسوم غلط ما